أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 26 بود که آیا فضولیت در اعطاء زکات جاری است یا نه، که از کردی مرحوم سید به تبع صاحب جواهر قائل به عدم جریان فضولیت در زکات شده است. مگر این مال باقی باشد یا ذمه فقیری که بهش داده شده فضولتن مال به عنوان زکات مشغول باشه، بعد اون دین را یا اون عین باقی را در فرض بقای شرایط در فقیر احتساب کنه زکات، که دیگه فضولی نیست. اما اینکه زکات فضولی را اجازه کند مالک و یقع زکاتن از مالک از اول، فرمودت لا یصح. عرض کردیم اشکال در جریان فضولیت در باب زکات یا کبروی است که دیروز گذشت، یا اشکال صغروی است. اشکال صغروی از دو جهت ممکنه اشکال شود. یک جهت این است که فضولی در باب بیع و امثال اینا فقط انشاء میکند بیع را، تصرفی و فعل خارجی در مال دیگری نمیکند، چون بیع متقفم به همون انشاء فقط، دادن و گرفتن و اینها دخیل نیست و شرط نیست در بیع. به خلاف باب اعطاء زکات به فقیر، دادن لازمه، اقباض لازمه، قبض یا صرف کردن بر او لازمه، و این فعل فضولی در اینجا فعل حرامی است، چون تصرف در مال مالک است بدون اذن مالک، حرامه. وقتی حرام شد، حرام هم مصداق واجب قرار میگیره. فعلی که حرامه نمیشه مصداق واجب مأمور به قرار بگیره. این از این جهت با اجازه لاحقه همین حرمت رفع نمیشه. در باب فضولی گفتید، خوندید که تصرفاتی که قبلا واقع شد اگر بشود در مال غیر حرام با اجازه لاحقه، حکم تکلیفی سابق عوض نمیشه، حکم وضعی فقط عوض میشه. این اشکال جوابش اولا این است که خب این همه جا این گونه نیست. ممکن مالک اجازه داده به این دو نفر، مثلا مال دست هر دو امانت بوده، ودیعه بوده، تس اخذ و دادن و گرفتن اینا به این نفسه حرام نبوده. ممکنه این فرض بشود، خود فعل خارجی حرام نیست، فقط انشاء کرده در این دادن که به عنوان زکات داره میده، نه به عنوان مثلا کالا ودیعه است، اجازه داده دست اون هم بده، که باز اختلاف در انشاء میشه فقط، یعنی فضولیت در انشاء. ثانیاً آنچه که مصداق واجبه فعل مکلف فضولی نیست، آنچه که واجبه همون اعطاء و ایتاء زکات است. قبلا عرض کردیم که اعطاء اون فعل انشائی است، منشأه، و البته شرطش اینه که مال هم به دست او رسیده باشه. اینجا این فعل انشائی که عبارت از اعطاء، این فعل مالکه، با اجازه مالک اعطاء کرده است، و اعطاء مالک از اول هم حرام نبوده است. آنچه که حرام بوده است تصرف فضولی بوده است، اما عنوان اعطاء مالک که با اجازه انجام میگیرد و گفته میشه مالک اعطا، با این اجازه اعطا و از همون اول این اعطا متحقق شده، چون مال در دست او بوده است. مثل جایی که مال دست او باشه از اول ودیعه و مالک بره و فضولی انشاء کنه این را به عنوان زکات از مالک، بعد مالک انشاء او را اجازه کنه. بنابراین اون چه که مصداق واجب است عنوان اعطاء زکات است از طرف مالک، و این فعل مالکه، از اول هم لم یقع حرام است. وقتی که تحقق پیدا میکنه یقع و حلالن و اعطا هم به لحاظ معطا و اون امر انشائیش از همون اول اعطا حساب میشه، اعطا مالک. بنابراین این اشکال وارد نیست. اشکال دیگری شده اینجا گفته شده از زکات اعطاء مهد که امر اعتباری است نیست، دو جنبه دارد، یکی دادن مال، یکی اون جنبه تکوینی که اقباض یا قبض مالکه، بودن مال در دست فقیره، اینم بازی انجام بگیره. و این و با قصد قربت هم باسته انجام بگیره. یعنی در باب زکات در حقیقت دو قسمت هست، دو شیء هست، یک فعل اعتباری هست اون اعطاء، یه فعل تکوینی هست اون قصد قربت از رسوندن خود مال به دست فقیر یا همون اعطاء به فقیره. و این قصد قربت امر تکوینی است، امر انشائی دیگه نیست. چون امر تکوینی در امر امور تکوینی دیگه اجازه و این حرفا با اجازه و اذن و امثال اینا افعال تکوینی منتسبه به مجیز و اینها نمیشه. افعال اعتباری مثل بیع و عقود و ایقاعات و افعال انشائی اونها بله این گونه است که با اذن سابق یا اجازه لاحقه منتسب میشه به خود اون مجیز یا اذن دهنده حقیقتا از همون زمان تحقق اون منشأ. ولی در امور تکوینی مثل دادن و گرفتن یا مثل قصد قربت و امثال اینها، اینا امور تکوینی چون هستن اینا دیگه با اجازه منتسب به غیر نمیشه. این باز خود این فعل تکوینی از اون مجید سر بزنه تا بشه قصد قربت، خودش باز قصد قربت کنه یا مثلا مال را در اختیار دیگری قرار بده. اینجا مالک که بعد میاد اجازه میکنه دادن و تملیک سابق که به وسیله فضولی انجام شده به فقیر از مال این مالک، این تملیک از اول یقع من المالک، ولی قصد قربتش از کیه؟ حالا است قصد قربتش. قصد قربت و با قصد قربت از این که این مالی که دست فقیره قصد میکنه که این لله قرار بگیره در فقیر، این حالا انجام میده، این الاجازه شکل میگیره. پس بنابراین زکات، فعل زکات که مرکب شد از این دوتا با هم، هم تملیک هم قصد قربت و قرار دادن این در دست فقیر که امر تکوینی، قصد قربت فعل تکوینی، این دوتا هر دوش نمیتونه از اول قرار بگیره، چون یه بخشش تکوینیه، این بخش تکوینیش لا یقع من الاول، بخش انشائیش بله یقع من الاول، بخش تکوینیش خلاست حین الاجازه است. بنابراین وقت اجازه باست این تازه میشه زکات، وقت باستید شرایطش داشته باشه همجی که مرحوم سید گفت فقیر باشه حالا مخواد بشه زکات، باست حالا فقیر باشه چون جنبه تکوینی حالا انجام میگیره، پس حالا تحقق شد، محقق شد هر دو جز، باست حالا او فقیر باشه این مال در ذمه او باشه، نه اینکه طلب شده باشه اونم ضامن نباشه تا بشه این حساب کرد زکات. پس باز فضولیت اینجا به دقیقه درست نشود، همون چیزی که مرحوم سید گفت درست میشه که اگر شرایط باقی بود، مالم باقی بود در دست فقیر یا ذمه‌اش مشغول بود به این مال، حالا که قصد قربت میکنه و میگه این مالی که در دست توست من قبول دارم که این زکات باشه، این تملیک بشه برای تو، حالا یقع و زکات هم. نه اون وقت، چون جزء تکوینیش حالا شکل میگیره و قابل وقوع از قبل با اجازه نیست، چون ثمره این بحث همینه که اگر قائل به جریان فضولیت در زکات شدیم، حتی اگر در زمان اجازه فقیر غنی شده باشه با این اجازه از اول یقع و زکاتن و اون وقت فقیر بوده صحیحه، مجزیه. بنابراین که فضولی جاری نیست، اون وقت که فقیر بوده مجزی نیست، اون چون فضولیت جاری نیست، حالا که مخاطب این باقیه یا زمش مشغوله بخواد زکات بده، این زکات احتساب کنه زمان اجازه با خوده، این اجازه فعلا بشه زکات، فقیر نیست اون آقا، غنیه و مالی که در ذمه‌ش یا در دستش، حالا چون غنی شده دیگه نمیتونه زکات حساب شده. ثمره این جریان فضولیت همینجاست که بنابراین که فضولیت جاریه در باب زکات، اگر در زمان عقد دادن تملیک فضولی رو او فقیر بوده، در زمان اجازه از فقر خارج شده، از شرایط استحقاق خارج شده، بنابر جریان فضولیت با این اجازه و دادن درستی، چون اجازه کشف میکنه که از اول از همون زمان تملیک شده اعطا شده از طرف مالک و اون زمان فقیر بوده. مصداق مصرف این زکات بوده یقع و صحیح هست، بنابر عدد جریان فضولیت لا یقع و صحیح هست. حالا هم نمیتونه دیگه انجام بده، چون دیگه حالا اون غنی شده، شرایط مصرف زکات رو و استحقاق زکات رو نداره، مستحق زکات نیست، نمیدونه حالا این زکات احتسابش کنه. حالا که زکات مرکب شد، اگر زکات مجرد تملیک بود مثل بی میشد با اجازه فضولی بگیم، اگر قصد غربت درش شرط نبود، اون جنبه تکفیری درش نبود، فقط جنبه تملیک به فقیر بود که فعل انشائی است، اعتباری است، با اجازه لاحقه میشد از اول ملک او، ملک فقیر از طرف این مالک با اجازه لاحقه است، همونجوری که در باب فضولی میگیم، و اون وقت هم فقیر بوده، تملیک کرده از اول در حقیقت با این اجازه، و تملیک هم به فقیر بوده چون اون وقت فقیر بوده، مستحق بوده، مصداق زکات قرار بوده. ولی چون جنبه قصد غربت هم داره زکات، و قصد غربت جنبه تکوینیست، فعل تکوینیست، در امور تکوینیه اجازه و این حرفا فایده ای نداره، خود مالک باز این قصد غربت رو قصد غربت کی میکنه؟ حالا میکنه، حالا شد قصد غربت، نه اون وقت، بنابراین حالا مخواد زکات بشه، حالا اون مصداق مصرف زکات نیست، مستحق زکات نیست، تا زکات بالفعل متحقق بشه با دادن به او و احتساب بر او. بنابراین یقع او لا یقع او زکاتن، بایستی زکاتش به دیگری بده. این هم اشکال دو. این اشکال هم پاسخش اینه که ما در باب زکات قبلا هم عرض کردیم که دلیل بر وجوب قصد قربت بیش از این مقدار نداریم، که همون اعطایی که منتسب میشه به ماله، اون اعطا فی سبیل الله باشه، لوجه الله باشه، و کافی این مقدار از قصد قربت، بلکه اونجا از بعضی روایات هم شاید میشه استثار کرد که اصلا این دو جنبه از هم قابل تفکیکه، جنبه وضعی زکات با جنبه تکلیفی و قصد قربتی زکات. ولی خب حالا کسی اون رو هم اصلا تفکیک نکنه، بگه این دوتا از هم جدا، بیش از این مقدار دلیلی بر وجوب قصد قربت نبود در باب زکات، مخصوصا اگر وکیل وقتی داده به عنوان با قصد قربت داده، یعنی قصد کرده که این زکات رو مثلا لله بده، فی وجه سبیل الله از طرف مالکش بده، بیش از این از ادله وجوب قصد قربت در باب زکات استفاده نمیشه که لازم قصد قربت است. بنابراین بعید نیست جان گفته بشه با همین اجازه لاحقه از طرف مالک، و اینکه این رو هم به همون عنوانی که فضولی قصد کرده، که قصد کرده این زکات باشه، اعتبار زکات را کرده که امر اعتباری است، تملیک زکات را به فقیر کرده، لوجه الله کرده از طرف مالک، اینم حالا میاد امضاش میکنه، اجازهش میده، این اون مقدار قصد قربتی که شرط به ادله اجماع و بعض روایاتی که در باب صدقه و امثال آمده، اونا اینجا رو میگیره، بیش از این مقدار دلیل بر لزوم قصد قربت نیست طرف مالک، این مقدار هم کافی است. بنابراین بعید نیست جریان فضولیت در باب زکات این مجزی است، اون وقت فقیر بوده وقتی بهش داده فضولی، حالا من تنفیذ میکنم اون فعل فضولی را، یقع او زکاتن از اون وقت به نفع کش مثل سایر موارد فضولی و یکون و مجزی است. این بحث تتمه بحث مسئله 26 27 میفرماد اصاب اول 20 اذا وکل المالک شخصا فی اخراج زکاته من ماله او اعطاه له وقال ادفعه الى الفقراء يجوز له الاخذ منه لنفسه ان كان فقيرا مع علمه بان غرضه الايصال الى الفقراء واما اذا احتمل كون غرضه الدفع الى غيره فلا يجوز. فرمود کسی رو وکیل کرد که زکات مالش خارج کنه و از مالش رو بده به فقرا، یا مالش رو خودش زکاتش رو خارج کرد عزل کرد و داد دست به او گفت ادفعه الى الفقراء. خود این شخص هم فقیر بود، این عامل وکیل میتونه برای خودش هم برداره، خودش هم مصرف زکات بود یا نمیتونه. اینجا تارتن علم داره که مقصود غرضش مطلق دادن به فقراست، مقصود از غرض هم یعنی قصدشه، ارادشه، نه اون دایی و یعنی واقعا موضوع اون فعل معزون الله دادن به طبیعی فقراست، کل فقیره، هر که میخواد باشه، به نحو قضیه کلیه مطلق ایصال الى الفقیر، مصرف دادن به من یکون و مستحق کنه. اگه علم بی این پیدا کنه یا ظاهر کلامش این باشه، حجتی باشه بر این، ظاهر کلامش مطلق باشه، گفته اوصله الى الفقراء وعه فی مواضعها، اگه اینجور کلامی گفته که این ظاهرش اطلاق داره و عموم داره، خود این آقا رو میگیره. اگه اینجوری باشه یا علم به توسعه متعلق از باشه یا ظاهر کلامش اطلاق داشته باشه، یقینا جایز خودش برای خودش برداره. می فرماید ما علمی به ان قراره الایصال الى الفقراء یجوز له الاخذ. در فرض علم یا وجود حجت شرعی روشن، در فرضی که بدونیم مقصودش و اون معزون الله غیر اینه و شامل این نمیشه، نه به اطلاق لفظی، نه به فحوا و هیچ نه ظهوری هست که این رو شامل باشه، چه اطلاق چه فحوا، هیچ کدوم از اینا نیست. واقع مقداری که میدونیم گفته بده به غیر از خودش از فقرا، اونجا هم روشنه که نمیتونه برداره، مقید کرده به غیر خودش، به فقر، به فلان فقیر بده، به فلان فقرایی که در فلان جا هستن بده، و این شامل خودش نیست. تا علم به اطلاق نداشته باشه یا ظهوری ولی اون فهوایی در اطلاق نباشه، متعلق ارادش هم و قصدش هم مقید باشه به غیر خودش، اینجا هم معلومه نمیتونن برای خودش برداره. این هم خیلی روشنه. فرض سوم که محل بحث ایشونه در زیر این که عبارت این آقا اگر مجمل بود و اما اذا احتمل کون غرضهی کون غرضه دفع الى غیره، این احتمال ببینه حجتی هم نداره، یعنی کلام مجمله کلام اون آقا و مقدار متیقن از این که مرادش هم این دادن به اون فقراست، اما خود این رو هم شامله یا شامل نیست، از این جهت شک داره. اینجا چیکار کنه؟ جایی که احتمال میده واقعا خودش هم مشمول باشه، ما میدونم مشمول نباشه، مقصودش غیر از خودش، چون مالکه، مالکم ولایت داره که تعیین کنه زکات رو به شخص معینی یا فقرهای معینی و تا اذن نده برای دادن به فقیر، اون فقیر حق نداره بگیره از اون مال، وکیل حق نداره بده به اون مال. فرماید اگر واقعا این احتمال بود شبه سومه و نه ظهوری بود، نه اطلاقی بود، نه دلالت فحوایی بود، نه علم به غرضش بود که غرض که مقصود از غرض اینجا همون متعلق اراده است، علم به اطلاق اراده نبود، در اینجا لا یجوز الاخذ. به مجرد احتمال اینکه خودش هم مشمول مراد مالکه از دادن زکات، این کافی نیست، این احتمال فرماید و اما اذا احتمل کون غرضه الدفع الى غیره فلا یجوز. احتمالی که در مقابلش نه حجتی هست بر خلافش، نه علم به خلاف داره، جایی که مجمل لفظ دلالتش مثلا نه دلالت فهوایی داره نه دلالت اطلاقی داره که او را بگیره، ولی واقعا احتمال میده مقصودش اعم باشه. این احتمال آیا کافی است؟ میبود کافی نیست، لا یجوز است. مطلبی رو که ایشون میفرماد طبق قاعده است، چون بالاخره ما تصرف در مالی که ملک غیره یا ولایتش با غیره بدون اذن ولی یا بدون اذن مالک تصرف در او جایز نیست. و از اگه شک است که آیا این اذن داده یا نداده، اینجا اصل عدم اذن، حالت سابقه عدم صدور این چنین اذن نیست، این اذن هم که صادر شده دائره بین اقل و اکثره و همونسی به شامل بشه، اونا متیقنشن، این مشکوکه، از عدم اذن در اینجا استصحاب عدم اذن لا اقل از استصحاب عدم اذن در اینجا جاریه و مقتضای استصحاب، مقتضای اصل، عدم جواز اخذش برای خودشه، چون مال غیر تصرف درش بدون اذن حرامه و استصحاب عدم اذن حرمت اخذ، عدم صحت اخذ، همه این آثار تکلیفی و وضعی عدم جواز بار میشه. پس مقتضای قاعده همینه که ایشون میفرماید که با مجرد احتمال بدون علم یا حجت شرعی نمیشه برای خودش برداره، بدون اطلاق در کلام یا دلالت فهوایی که اونم مثل ظهورات دیگه حجته، و بدون علم با مجرد احتمال نمیشه برداره برای خودش، لا یجوز. بعضی از اعلام اینجا حاشیه زدن، فرمودن که با احتمال هم یجوز، خواستن از بعضی از روایاتی که وارد شده در مقام روایات خاصه و بعضی از نصوص استفاده جواز کنن، بگن از این نصوص یا از اطلاق این نصوص این چنین استفاده میشه که با احتمال هم کافیه و می تواند برای خودش برداره. این روایات مجموعه از روایات، مهمش سه تا روایته که سعیده سعید ابن یساره و بعد گفتن این از چه بابی این روایات، هم کردن این روایات رو بر این مطلب که درست مالک ولایت داره، اذن داره، ولی شارع که مالک اصلی یا ولی اصلی زکاته، او خودش آمده اینجا این اذن رو داده، اذن رو داده به وکیل که برای خودش هم برداره، ولی خب از این روایاتشون استفاده کرده، این مقید به اون مقداری است که به همون مقدار برداره نه بیشتر. حالا این روایات کدوم روایاتن؟ مجموعه از روایات، سه تا روایت که گفته شده، یکیش مطلقه، اون دو تا دیگه‌اش مقیدن به اینکه به همون مقدار که به دیگران میده فقط به خودش برداره نه بیشتر. شاید در فتاوای بعضی از قدما هم این چنین تفسیری استفاده بشه از کلماتش. یکی روایات صحیحه سعید بن یساره، این روایات در وسائل جلد 9 صفحه 287. یکی صحیح سعید ابن یسار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یعطى الزکا فیقسمها فی اصحابه ایأخذ منها شیئا، خودش هم میتونه ازش بگیره چی؟ فقال نعم. این مثلا گفته میشه مطلقه، نگفته حالا چقدر میخواست بگیره ازش برای خودش هم میتونه خودش برسد، زکات بهش داده میده کسی که تقسیم کنه در بین اصحابش، این فی اصحابه این کنایه از همون مؤمنینه، ایا خود من ها شیء انور خودش هم برداره چون خودش هم از مؤمنینه، فقال نه. گفته شده این روایت مطلقه، مقدار رو مشخص نکرده، یعنی سوال از اخذ شیء است، یعنی مقداری است، ولی نگفته چه مقدار، حتی بیشتر از اونی که به اونا بیده میتونه برای خودش برداره. روایت دوم صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها مواضعها وهو ممن تحل له الصدقه قال لا بأس ان یأخذ لنفسه کما یعطی غیره. باز این روایت همین میگه که کسی مردی به مرد دیگر زکاتی دراهمی میده که تقسیم کنه و در مواضعش قرار بده. این وکیل یا واسطه هم خودش به من تحل له صدقه است. از این قید یا وعها فی مواضعها و هو من من تحل له صدقه، معلوم میشه مقصود زکاته، صدقه. قال لا بأس ان یأخذ لنفسه کما یعطی لغیره، میتونه برای خودش هم برداره اگه خودش هم فقیره، به من تحل له صدقه. فقط در این روایت گفته شده آمده کما یعطی غیره، یعنی همون مقداری که به غیر میده میتونه برای خودش برداره. گفته شده این مخیر اون اطلاق اولی است. اونجا گفته شد هر مقداری میخواست شیئن یعفوز، این میگه به قدری که به دیگران میده برای خودش برداره، نه بیشتر. در قید آمده کما یعطی غیره، این هم یه روایت. روایت سوم با صحیحه حسین بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اعطی مالا یفرقه فی من یحل له الهو ان یأخذ منه شیئا لنفسه و ان لم یسم له. خودش هم میتونه چیزی برداره از این مالی که داده، که داده بشه فی من یحل له، که همون قرینه از همون زکاته، یحل در مواضعش که حلال برای اون مواضع. قال یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره، همون مقداری که به دیگری میدهد اون مقدار هم برای خودش برداره. گفته شده این دوتا روایت چون مقید کرده به مقداری که به دیگری میده میتونه برای خودش برداره، میشه قید اون روایت اول. و به این ترتیب گفته شده این دو تا، این سه تا روایات دال بر جواز اخذ مطلقا، حتی اگر کلام راوی یک کلام مالک گفته بده به دیگری، بده به فقرا، عام هم نباشه، شامل این هم نباشه، مجمل باشه، این میتونه برش برداره. بلکه اگر کسی بخواد به اطلاق این روایات اخذ کنه، حتی اونجایی که گفته برای خودت هم بر ندار، اون هم شاید شامل بشه. یعنی بدونیم مقصودش هم خاصه، عام نبوده و غرضش برای دیگران بوده، اطلاق این روایت میگه برای خودش هم میتونه همونجور که به دیگران بده برداره. حالا که اذن ولی شارعه، خب شارع میتونه برخلاف اذن مالک هم اذن بده. و این، اما این که گفته شد این دوتا روایت مقیده، این حرف را دیگران هم زدن، این مفتنی سر این که ما از این تعبیر کما یعطی غیره یا مثل ما یعطی غیره این رو برگردونیم به مقدار. اگر برگشت داده بشه به مقدار، بله این اختلاف بین این دوتا روایت درست میشه. اون اولی از این نظر مطلق، این دوتا مقید به اون مقداره، ولی تعبیر کما یعطی غیره یا مثل ما یعطی غیره به معنای دیگر هم میاد اینجا. اونی که همچنان که هم خواهد تمثیل کنه، میگه همچنانی که به دیگران میدهد به خودش هم میتواند بده. این کما یعطی غیره این معنا هم درش، این تعبیر هم عرفیه، اگه بخواد بگن فلانی همچنانی که به دیگر کما تعطی لغیره تصفی ان تعطی لنفسک یا لعیالک، این نظر به مقدار نداره، نظر به اصل این داره. همچنین مثل مایاته، همچنانی مثل همچنانه، همچنانی که به دیگران میدهد خودش هم میتونه برداره، که نظر به مقدار نیست، نظر به تمثیل در اصل، این که همچنانی که میتونه به دیگری بده به خودش هم بده. این تعبیر عرفیه، بعضی گفتن این خلاف ظاهره، ولی واقعا خلاف ظاهر نیست، لااقل از این که این احتمال مثل اون احتماله، بطور که کلام مجمل میشه از این نظر، چون سوال هم از اصل اعطائه نه از مقداره. چون خودش هم در سوال فرض کرده یأخذ منه شیئا، نگفته حالا همه رو بعد میداره برای خودش، که تا بگیم امام خواسته قید بزنه، یه چیزی میخواد بگه از برای خودش هم میتونه برداره، ولی هم مقداری که به دیگران میده برای خودش میتونه برداره یا نه. در جواب این چنین سوالی وقتی میگه لا بأس ان یأخذ لنفسه کما یعطی غیره، این کما ناظر به اصله، یعنی همچنانی که به دیگران میتواند بدهد به خودش هم میتواند برسارت رو بدهد. چی در خدا؟ یا خدا منه شیئا لنفسه، یا خدا منه شیئا لنفسه و این لم یسمله. ناظر به این جهته که این رو اسم نبرده، من چون من اسم نبرده و رضا نمیدونه آیا منم میتونم مثل دیگران بردارم یا نمیتونم. امام وقتی میگه یا خود لا بسته یا خود منه لنفسه مثل ما، یا خود مثل ما یعطی لغیره، یعنی در اصل این همچنانی که درسته اسم تو تصمیح اسم نبرده تو را برای دیگران گفته، ولی همچنانی که به دیگران میتونه بری چون تو هم یحل لک الصدقه چون تو هم فقیری میتونی برداری برای خودت هم همچنانی که به دیگران میدی. این همچنان به این معناست که اگر نگیم ظهور در این داره در اینجا لااقل از اجماع، یعنی ظهور در تحدید نداره، گرچه گفته شده و عجام گفتن این خیلی خلاف ظاهره، نه خیلی خلاف ظاهره نیست، اگر نگیم این ظاهره لااقل از این که این دوتا احتمال علا حد واحد خیلی ظهور در تحدید در مقدار نداره این دوتا روایت. ولی بحث در اصل دلالت این روایاته، این روایت آیا واقعا میخواد یه حکم رو برخلاف قاعده بگه با اینکه مالک اذن نداده، بلکه حتی اگر تصریح هم کرده که به دیگران بده نه برای خوده، این میتونه برداره، خواهد یه اذن شرعی فوق اذن مالک میشه بیاره درست کنه. این روایات به ما شارع آمده مثلا ولایت مالک رو محدود کرده که این چیه، ولایت دیگه نداره، اگه تو خودت هم فقیری منی که مالک ولی اصلی هم به تو اذن میدم برداری برای خودت، یا اصل ولایت مالک رو میخواد محدود کنه که این چیه ولایت دیگه نداره. از این روایات این مسئله واقعا استفاده نمیشه، این روایات ظاهرش بیش از این نیست. این میخواد بگه جایی که فقیه مالک به تو مالی را میدی که بر فقرا صرف کنی و تو هم مصداق اونی، تسمیه تو لازم نیست و این لم یسمله، چون در ذهن سائل این بوده که چون حالا اسم خود من رو نیورده به من گفته ای رو به دیگران بده، لفظ دلالت لفظی شاید نداشته باشه برای اینکه ای رو بگیره، ولی داده که به فقرا و در مواضعش از اها یا بله یقسمها و یضعها فی مواضعها، خودش هم یکی از مواضعشه. آیا تسمیه لازمه؟ تنصیف لازمه؟ امام گفته نه لازم نیست، همچنانی که دیگران مصداقشن و به اونا میشه داد چون مواضعشن، تو هم اگر از مصادقش بودی یحل لک تحل لک الصدقه چون فقیری خودت هم میدونه برداری. بیش از این از این روایات استفاده نمیشه که امام در حقیقت میخواد این رو نفی کنه که تسمیه بالخصوص لازم نیست، مخصوصا در روایت سوم که میگه لم یسم و این لم یسم له، برای خود این تسمیه نکرده، تنصیص نکرده که به خودت هم میتونه بری، آیا لازمه که تنصیص کنه و تسمیه کنه ایلا یا نه؟ اگه گفت به فقرا بده خب منم فقیرم خودم منم بر میدارم. اما از این روایت واقعا بیش از این استفاده نمیشه که در جایی که کلام مالک و اذن مالک عام باشه، چون در تعابیری که اینجا آمده دادن به طبیعی فقراست، یا بعه و فی مواضعه هاست، یفرقه فی من یحل له، خود در فرض سؤال آمده اینا، فی رجل اعطی مالا یفرقه فی من یحل له، یعنی یحل له این مال، پس به مطلق من یحل له المال، یا ان یضع یقسمها و یضعها فی مواضعها، این تعبیرات در اینجا بود، فیقسمها فی اصحابه، یعنی در مؤمنین، خودش هم از مؤمنینه. بنابراین از این روایات بیش از این استفاده نمیشه واقعا که جایی که اذن مالک در اون عنوان عامه و ظاهر کلامش اینه که اون عنوان من یحل تحل الله و صدقه داده میشه، این همون فرض اوله در حقیقت از اون سه فرضی که گفتید، بیش از این استفاده میشه که جایی که واقعا عبارتش صریحه در غیره، اطلاق نداره برای این، مقید به غیره و دلالت اطلاقی یا فهوایی هیچی از اینا نیست، این ثبوتاً احتمال میدیم که نه واقعا اینم مثلا مشمول باشه ولی حجتی بر اون نداریم، یا حتی جایی که حجت برخلافش هم داشته باشیم که نه ای از این دو تا از سرهات این مسئله ای که گفته شد درسته ثبوتاً معقول مولا به ما هو شاره، برخلاف ولایت مالک اعمال ولایت کنه، میتونه این کارو کنه، مثلا میتونه منع کنه، گفتیم در گذشته میتونه ولی امر چه امام چه نائب حاکم شهر میتونه من کنه اصلا از دادن مال زکات رو بفرگیر. بگه واسه به من دادی من خودم بدم، اگه دادی اصلا مجزی نیست. خب اینجا میتونه بگه که نه به این بده، تو که گفتی به فلانی بده، غیر از این باز به این بدی، میتونه این کارو بکنه. ولی از این روایت این استفاده نمیشه که امام خواسته این کارو کنه و یک اعمال ولایتی به ماه و ولیون یا از طرف شارع به ماه و شارعون الذی هو ولی الاولیاء خواسته این چنین کاری را شارع انجام. از این روایت این معنا قابل استفاده نیست. این روایت معناش همین معنای عرفیشه که اینجور موارد میگه یا دعها با خودم از مواضعشی خودم مثل دیگرانی به خودم میتونی بدی همچی که به دیگران میدی، که این همون فرض اول از فرضی که قطعا جایزه. بنابراین از این روایات نمیشه چیزی خلاف قاعده استفاده کرد. دو تا روایات دیگر هم هست که در خصوص زکات وارد نشده ولی ممکنه کسی بگه اطلاقش زکات رو هم میگیره. یکی باز روایت ابن الحجاج، اون هر دوش مال ابن الحجاجه، یکی از امحان ابی عبدالله علیه. این دوتا در جلد 17 همه از وسائل ترباب تجارات ما یک سببه صفحه 277. فی رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین وله عیال مختاجون ایعطیهم منه من غیر ان یستأذن یا یستأمر، یعنی امر بگیره، طلب امر کنه یا اذن کنه از صاحبش. استأذن من صاحبه قال نعم، مالی را بهش میده لیقسمه فی المساکین والمحاویج، به مساکین و محتاجا بده. و له عیال محتاجون، عیال این محتاجه، به عیال خودش هم میتونه بده. امام میگه بله. حالا این خیلی دخیل به مال ما نیست، چون به بحث ما نیست، چون عیالش هم مثل دیگران هم دیگه، مساکین دیگران هم. گرچه به یه جهتی باز به نفع خودشه، این از این جهت هم این اقداری که انه او به خودش داده، ولی خود داره باشه واجب نفقه باشه، مالش زکات خودش که نیست. این یقسمه فی المساکین، عیال هم میگیره، مساکین هر مسکینی، حالا چه عیال من باشه، خودش ممکنه نگیره ولی عیالش که میگیره. هم در روایت دومه که بهش استناد شده بر نفی، قال سألته، باز از همین نفس این راویه، ظاهرا از خود امام صادق هم باشه، قال سألته، در اثر تخطی اینجوری شده، سألته عن رجل اعطاه رجل مالا لیقسمه فی محاویج او فی مساکین و هو محتاج، هو محتاج، خودش محتاجه، ایأخذ منه لنفسه ولا یعلمه، لا یعلمه، به خود مالکم نمیگه، خودش برداره بدون علم او برای خودش. قال لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه. گفته شده این روایت معارضه با اون، هم روایت سابقی همون روایت گذشته که مثلا اونجا میگفت یجوز، چون خودش هم محتاجه، اونجا میگفت یجوز که اگه خودش تحول الله و صدقه باشه، این میگه لا یجوز. وقت حمل هایی کردن، جمع هایی کردن، شیخ طوسی این روایت زید رو حمل بر کراهت کرده، که کراهت اگر به این معنا باشه که لایأخذ منه شیئا حتی یعلم، یعنی بدون اذن صاحبش میتونه عقد کنه ولی مکروه عقد کنه، که این معنی نداره. مگر حمل بر کراهت به معنا که مثلا با عدم علم، با عدم علم مثلا در موضوع تهمت قرار بگیرید و که اتق و مواضع اتهم، مقصود چیزی از این قبیله، و الا لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له صاحبه، این که قابل حمل بر کراهت نیست. مرحوم صاحب وسائل هم که و بعضی دیگران گفتن این روایت دوم چون منکر آمده، این بنده از کم چون نکر آمده، فی محاویج او فی مساکین، نگفته فی المساکین، فی محاویج او فی مساکین، معلوم میشه ناظر به مساکین و محاویج خاصی بوده، گفته به اون مسکین خاص بده که فلان جا هست، مثلا به اون محتاج خاص بده، حالا خودش برای خودش هم بخواد برداره چون خودش هم محتاجه. اینجا این روایت گفته لا یأخذ منه، چون واقعا متعلق اذنش مخصوص مقید به مسکین معین، که اینم خلاف ظاهر فی مساکین او فی محاویج، اینم مثل چه الف لام باشه چه نباشه، هر دوش ظاهرش ظاهره فی مطلق المساکین و المحاویج. اینجور جمع هم جمع عرفی، بعضیا مثل بعضی از اون کسانی که در وقت گذشته گفتن جایزه، گفتن این روایت که نفی میکنه من میکنه میگه لا یا نهی میکنه لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له. این در باب غیر زکاته، در باب صدقات مستحب و امثال این هاست. اینا در تحت ولایت مالکه، چون ملک مالکه. زکات ملک مالک نیست، ملک شارعه یا ملک فقراست، ولیش هم شارعه، ولی اصلیش. اونجا اون روایت میگفت که منی که شارعم یا منی که ولی عامم اذن میدم تو برداری، ولی اینجا چون مال شخصی این آقا داده برای صدقات مستحب، مال شخصی دیگه ملک فقرا نیست، ملک خود مالکه دیگه. اینجا شارع ولی این ولایتی برای این مال شخصی نداره یا نمیخواد اعمال کنه حسابش، بگه اگه علمم نداشته باشی باز برای خودت میتونه برداری. پس این روایت اجنبی از محل بحث. او در جاییست که ملک ملک مالک نیست، ملک اصحاب زکاته و ولی اصلیش هم شارعه. این روایت در جاییست که در ملک ملک شخصیه این آقاست. اینجوری جمع کردن بین، حل کردن این تعارض را بین این دو روایت. یه احتمال دیگر هم در این روایت داده میشه و اونی که اصلا این روایت دوم مقصود ازش بیان یک ضابطه کلی که میخواد بگه هر جا میزان اینه که تو باید که اذن صاحبش رو اخذ کنی. حالا این اذن را یا علم بهش پیدا کنی یا حجتی برش پیدا کنی، ظهور حالی باشه. اینم محتمله در این روایت دوم. لا یأخذ منه شیئا حتی یأذن له. کبرای کلی رو مخواسته بگه امام بهش. میزان اینه که تا اذن او احراز نشه بدون اذن دیگری تصرف در امور جایز نیست. هر جا این اذن بود ولو به اطلاق لفظی ولو به فحوای لفظ کلام او میشه این عقد کرد. و اینم یه احتمال که در این روایت هست. که روایت دیگری هم اینجا ذکر شده که خیلی مربوط به این بحث نیست، در باب خرید مالی برای کسی دیگه، کسی رو وکیل میکنه که مالی برش از بازار بخره، خودش هم اون مال رو داره، میپرسه از امام میتونیم من مال خودم رو بو بدم، امام میگه این کار نکن. این یه نوع خیانت مثلا، تعبیرات از این قبیل در اون روایات هم بده که اونا معلومه که مقصود ازش همون رفع تهمت و اتهام، این که تو گفته از بازار برای من بخر و اذن داده که اذن به این مقدار اذن داده که مالت با مالش با ثمنی که بهش داده از بازار برش بخره نه از خودش. یه نوع تخلف از متعلق اراده مالکه که اونجا اون روایات خیلی ربطی به ما نحنفی نداره. این هم تتمبهی. پس بنابراین صحیح همینیست که مرمون سید گفت مقتضای قاعده درسته. از این روایات هم حتی ستا روایات اول چیزی برخلاف قاعده استفاده نمیشه. تا حالا نیاز داشته باشیم به تغییرش لینکه به همون مقدار باشه نه بیشتر از اون مقدار. صلی الله علی محمد.